الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بائث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر بولي الأصل الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. در تفسیر سوره مبارکه حشر هستیم. چهار آیه را غیر از سوره، غیر از بسم الله تفسیر کردیم. الان وارد آیه پنجم هستیم. در این آیه کلمه لینه آمده. لینه جمع لونه، لون به معنای درخت خرماست، نخل. عرب هم نخل میگد و هم لون میگد. هنگامی که جمع ببندن میگن لینه. در حقیقت لینه جمع لونه. واو تبدیل به یا شده. چرا؟ چون ما قبلش مکسوره. ما قطعتم من لینة. ما موسوده است. اون چه که از درختان خرما قطع کردی یا قطع نکردی، ترکتموها علی اصولها، گذاشتید به همون حال خودش، هر دو حکم خدا بوده، فبإذن الله. بعد می‌فرماید این کار برای این بود که فاسقها رسوا شوند. البته متن آیه اینه و ترجمه اش اینه. تا شأن نزول آیه را انسان بیان نکند آیه روشن نمی‌شود. آیه همین میگد: اون نخل‌هایی که بریدی و نخل‌هایی که نبریدی هر دو به امر خدا بوده و خدا خواست فاسقان را رسوا کند. انسان میگد کدام نخل را بریدم، کدام را نبریدم، چه تناسب با مبحث ما دارد. شأن نزولش اینه: هنگامی که مسلمانان طرف عصر آمدن قلعه بنی النضیر را محاصره کردن، همه اینها رفتن داخل قلعه، درها را بستن. هرگز نمیتوان داخل قلعه، راه داد. قلعه هاییست دیوارهای سر به فرک کشیده، درهای محکم و مقفل، به این زودی ورود ممکن نیست. اما بساطین اینها، مزارع اینها، باغ‌های اینها بیرون قلعه بود. به امر پیغمبر اکرم، اگر این روایت درست باشد طبق کتاب نقل میکنم، پیغمبر فرمود برای اینکه اینها را حالا به چه جهت بترسانیم یا درهای قلعه را باز کنند، شما درخت‌های اینها را ببرید. شروع کردن بریدن دو نخ، حد اکثر شش نخ، علی ظاهر دوتا. همین که چشم یهودان بن النظیر از بالای قلعه افتاد، دارن نخله های اینها را می برن، مال پیش یهود خیلی عزیزه. اصلا حب المال برای اینها امر ذاتیه. همه افراد بشر علاقه دارن به مال، اما علاقه اینها به مال فوق العاده زیاده. همین که دیدن درختان اینها بریده می شود، فریاد کشیدن، خطاب پیغمبر اکرم، شما به ما فرمودید درخت ها را قطع نکنید. البته در جنگ درخت ها را قطع نمی کنند. چرا الان قطع می کنید؟ خب البته توجه نداشتم، مسئله اهم و مهمه. اهم کدومه؟ اهم این است که پیغمبر می خواد این قائله و این کریان بدون خونریزی تمام بشه. پیغمبر نمیخواد خونریزی بشود. چرا؟ نکته اش را قبلا عرض کردیم. اون چیه؟ عرض کردیم چون کریان بن النظیر بعد از جنگ احد بوده و در جنگ احد مسلمانان 70 کشته داده بودن، پیغمبر نمیخواست در این جریان کسی از مسلمانان کشته شود. استسلام بدون خونریزی هدف پیغمبر این بود و این راهش این بود که همین مقداری تجاوز به اموال اونها بشود، بترسن برای حفظ اموال خودشان اقلن درهای قلعه را باز کنن. هرگز پیغمبر اکرم دستور نمی دهد نهالی را ببرن، درختی را ببرن. حتی در جنگ خیبر من در تاریخ دیدم اونها هم رفتن در اون قلعه ها مخفی شدن، درها را باز نمی کردن. یک نفر چوپانی آمد، یهودی نبوده، گوسفندان یهودیان را به چرا می برد. گفت یا رسول الله، راه آب خلعه همینه. یک سنگ بزرگی را برداشت، راه آب قلعه، از اینجا راه آب می رود به قلعه خیبر. فرمود راه آب را ببندی، آنها از تشنگی همگی تسلیم می شوند. پیغمبر قبول نکرد. حتی گفت ببر گوسفندان اهل خیبر را به خودش بده. خب روشن است تو امینی، اونها امانت است، ببر به اونها بده. پیغمبر کمال رعایت را میکرد. حتی میتونست یک روز آب به روی خیبریان ببندد همه تمام. فکر نمیکردن پیغمبر از راه آب اونها آگاه شود. این مرد آمد هدایت کرد، اما رسول گرامی نمیخواد در جنگ از طرق ضد بشری استفاده کنه. در اینجا علی‌الظاهر دو درخت بریده شد، اون هم برای اینکه دلهای اونها تکان بخورد تا بدون خونریزی حرمه تسلیم بشود. اتفاقا شد، اتفاقا جریان همین جریان که دیدن خیار کردن پیغمبر میخواد همه درخت ها را قطع کند، همه باغ ها را از بین ببرد. این براشون سنگین بود و تسلیم شدن با یک شبه، با یک قرارداد بسیار محکم. بعد چرا این آیه نازل شد؟ در میدان مسلمانان ساده و فراوانه، الان هم هست. خیار کردن که برخی از یاران پیغمبر که این درخته ها را قطع کردن خودسرانه بوده، کار الهی نبوده، یه همچه اندیشه در میان صحابه پیغمبر پیدا شد. خدا برای قطع این فکر، ارتش اگر بدبین باشد با ویراست، ارتش بگر نسبت به ضوابطی که بهش گفتن خوشبین باشد و این را با ضوابط مطابق نمیدید، قرآن این آیه را آورد، این آیه برای روشن کردن قلوب ارتشیان است که در این جریان دو دل شدند. خدا می فرماید ما قطعتم، ما موصوله است، مبتداست، خبرش هم بعدن میاد فبه اذن الله. ما چیزی که قطعتم و من و ما و ان تساوی ما ذکر و ها کزازو این نتیین هر شهر، ما موصوله است. قطعتم سله است، من لیلتن بیان سله است. ما قطعتم من لیلتن، خرمایی را که نخلی را که قطع کردی یا اونها که قطع نکردی، فبه اذن الله یعنی به امر الله سبحانه، هر دو دستور الهی بوده تا مردم بدونن که این کار خلاف نبوده. عرض کردی مسئله اهم و مهمه، اهم داریم مهم داریم. بچه که در آب غرق می شود، راهی که ما باید طی کنیم قصبیه، اشکالی ندارد، راه قصبی را طی کن، برا بچه را از آب نجات بده. این حرام را شما مرتکب داشت عل از راهه، اما بچه به اصطلاح نجات پیدا کنه. قانون اهم و مهم در اسلام خیلی بر خودش کاربرد دارد. همه ماها علما معتقد بودن که تشریح بدن باید روی حیوان باشه. اطبای ما سابقا تشریحشون روی گوسفند بود، حتی شیخ الرئیس هم که تشریح میکرد روی گوسفند. اما الان مسئله پزشکی بالا رفته، نمیتوان به اون تشریح قدیم چه کرد اکتفا کرد. از این طرف هم مسلمان میتش و حجش هر دو محترم، مسلمان فرق نمی کند، میت و حجش هر دو محترمه، در اسلام محترم چه کنیم؟ از این طرف تشریح نکنیم، خطر بیماری فراوانه. تشریح بکنیم، بدن مسلمان مورد حجش که قرار میگیرد و این جایز نیست. علما چی میگن؟ میگن مسئله اهم و مهمه، حیات جامعه اهمیتش بیش از یک فردیست که میخواهیم بدن او را تشریح کنیم. اولا خودش وصیت کند یا اولیاش اجازه دهند، تشریحش هم اهانت آمیز نباشد. مصلح غیر از تشریحه، مصلح این است که لبو لوچه را ببرن، دینی را ببرن، دسته ها را ببرن، البته مستحرامه. امیر مؤمنان فرمود از پیغمبر شنیدم مستحرام است حتی علی کلب الاخور، اما تشریح مصلح نیست، به شرط اینکه اولیا راضی شوند. خودشم اگر وصیت کند چه بهتر، اهم را بر مهم مقدم. پیغمبر هم وحی الهی هم اهم کدومه؟ استسلام بدون خونریزی، این خیلی مهم بود. راضی بشوند، خونریزی نشود، اما همگی تسلیم بشوند. چون این مسئله اهم بود، رسول گرامی این اجازه را داد، وحی الهی این اجازه را داد. ما قطعتم مبتداست، خبرش من میخونم بگید ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن علا اصولها، خبرش فبه اذن الله. سؤال است که در خبر فا داخل نمیشه، ما نشنیدیم در دنیا خبر فا داشته باشد. میگن زیدون قائم، نمیگن زیدون فقائم. اینجا نکته دارد، چون ماء موصوله در اینجا یک نوع معنی شرطیت دارد، شرطیت، حالت جمله شرطیت. در این حالی که فبه اذن الله خبره، جمله جزائی هم دارد از این نظرها وارد شده. ما قطعت من دینت او ترکتموها علا اصولها همگی تب ازن الله. ازن الله یعنی امر خدا و اراده خدا. سال آیا همه کارهایی که در جهان رخ بدهد، تمام کارها خواه کارهای بشری باشد یا کارهای فکر بشری، هر حرکتی که در جهان هست ما معتقدیم همش به امر خدا و اذن خدا. حتی شما که الان در این مدرسه مبارکه حجتیه، در مسجد حجتیه، در کنار مرقد استادمان آیت الله عظمای حجت نشسته اید، این هم به اراده خدا. هر کاری که بشر کند به اراده خداست. محال است در عالم آفرینش کاری صورت بگیرد از هیته اراده خدا خارج باشد. جمله ای که گفتم اینه، محال است در عالم آفرینش کاری صورت بگیرد که از هیته اراده خدا خارج باشد. تمام کارها تحت هیته اراده خداست. اون موقع یه سؤالی در اینجا هست، اگر همه کارهای بشر هم خوب هم بد به اراده خداست، پس این که جبره؟ چرا خدا دوزخ میبرد؟ خودش اراده کرده. این همان مشکل جبره که انشاءالله در کتابهای کلامی خونده ایم، در الهیات ما شرح داده ایم. یک جواب روشنی دارد، من این جواب روشن را میگم، تفصیلش باشد برای علم کلام. نخیر، همه کارهای ما، حتی این حرکت دست من به اذن خداست، اما مستلزم جبر نیست. چرا؟ چون خدا خواسته من، چون در حفظ کنید، چون خدا خواسته من فاعل مختار باشم. اراده خدا تعلق گرفته بر این که من فاعل مختار باشم، اذن خدا تعلق گرفته من فاعل مختار باشم. پس این حرکت دست من به اذن الله هست، اما اذن خدا تعلق گرفته بر من فاعل مختار باشم. و اگر این فعل من ارادی و اختیاری نباشد، اگر این فعل من ارادی و اختیاری نباشد، لازم میاد اراده خدا محقق نشه، چون اراده خدا تعلق گرفته که من کارها را از روی اختیار انجام دهم. اگر این فعل من جبری باشد، اشکال در اراده خدا لازم میاد. به قول علما یلزم تخلف المراد عن الاراده. پس ما معتقدیم تمام کارها در دنیا زیر نظر و اراده حق تعالی و اذن حق تعالی است. در سلطان خدا، در قلمرو سلطنت خدا، کاری به دور اراده او نیست. قرآن می فرماید اول و ما من ورقت که به زمین می افتد مگر این که خدا از آن آگاهه. روی این مبنا نباید شما بگید جب. چرا؟ چون فعل من مورد اراده خداست. دقت کنید، اراده خدا بر چه تعلق گرفته؟ دنبالش. اراده خدا بر چه تعلق گرفته؟ که من فاعل مختار باشم. اگر این فعل من ضد اختیار باشد، لازم میاد اراده خدا محقق نشود. اراده خدا بر این تعلق گرفته من همیشه، مگر کارهای جبری مثل خواب، مگر کارهای غیر اختیاری، مثل زربان قبل. بقیه کارهای من باید از روی احتیار باشد. اراده بر این که ابلغ گرفته تحدن هر فعلی که سر بزند هم به اذن خداست و در این حال هم اختیاریه. آخرین کلام ول یخزی الفاسقین. چرا نمیگن ول یخزی هم؟ ضمیر بگه دیگه. ما قطعتم من لیلت او ترکتموها قائمتن على اصولها فبه اذن الله ول یخزی الفاسقین. چرا اسم ظاهر آورده ضمیر بیاره بگه ول یخزی هم؟ این من نظر بخواست خار کنه. ول یخزی الفاسقین. چرا نگفت ول یخزی هم؟ نکته داره. اگر ضمیر میگفت فسق اینها معلوم نبود. کلمه فاسق آورد تا بگد اینها کسانی هستند از اطاعت خدا بیرون رفته بودند. فسقه یعنی چه؟ فسقه کسانی که در منطقه های گرمسیر بزرگ شدند، خرما هنگامی که پوستش را میاندازد کم کم شکاف پیدا میکند. عرب به اون میگن فسقت تمره. تمره از پوستش در آمد. فاسق به کسی میگن که خرجه ان طاعت الله تبارک و تعالی. فاسق کد به من خرجه ان طاعت الله. هم کافر را میگیرد هم مسلمان را میگیرد. ولیخزی الفاسقین. اینها کسانی بودن که از اطاعت حق تعالی بیرون رفتن. پس هم لغت آیه معنا شد، هم اعراب آیه را گفتیم و هم نکاتی که در این آیه هست. آیه ششم را عنوان میکنیم، مقداری بحث میکنیم، بقیه را میگذاریم انشاءالله برای بعد. و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولكن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی كل شیء قدیر. یه نکته عرض کنم بقیه باشد برای بعد. در لغت خیلی داریم. خیلی در لغت به معنی رجعه هست. فاعل خیلی یعنی حق عرض کنم سایه برگرد. به سایه هم بگن خیلی. فاعل خیلی رجعه سایه. خیلی در اصطلاح قرآن غیر از غنیمته. خیلی داریم و غنیمت داریم. سوره مبارکه هشت در باره خیلی بحث میکند. سوره مبارکه انفال در باره غنیمت بحث میکند. فعلمو انما غنمتم من شک فعند لله خمسه الى آخر. فرق خیلی با غنیمت چیه؟ این کلمه را عرض کنم از خود آیه استفاده میکنیم. اگر چیزی عرض کنم خدمتون که مشکر کن گیر انسان بیاد، گاهی به زور نظامیه، به قدرت نظامیه جنگ میکند، چیزی گیرش میاد، اونه میگن غنیمت. غنائم در لغت فقها و در قرآن هم یه معنای وسیع دارد، اما مصطلح غنیمت چیزی که گیر انسان میاد، اما در سایه قدرت نظامی. اگر مسلمانان در سایه قدرت نظامی چیزی را گیرشون آمد، اون چی میشه؟ پنج قسمت میشه. یه قسمت خمسش مال پیغمبره، شش نفر، چهار قسمت مال سربازان است که چون پشانی کرده ان کشته دادند و قنائم گیرش آمد. فی چیه؟ فی اون است که نه بدون اینکه سربازان اسلام تیری بیفکنن، شمشیری بزنن، حمله‌ای بکنن، خود مردم آمدن صلح کردن، در اختیار پیغمبر نهادن. اینه میگن فی چیست که دیر مسلمانان میاد ولی در اونجا نه اسب دوانی کردن، نه شتر سواری کردن، نه تیری افکندن، اینن مانند بن نظیر آمده اند و گفته اند حاضره برویم با این شرائع. اینه میگن فی، فی همه اشمال پیغمبره، البته نه مال شخص پیغمبر، مال مقام رهبری و امامت و نبوت. تفسیر این مطلب را فردا انشاءالله میگیم، آیه را معنا میکنیم تا روشن شود که فی مال شخص پیغمبر نیست. تا بگن پیغمبر این همه ثروت را بخواد چه کند، مال مقام پیغمبر اکرم است، ولذا پیغمبر برای خودش غم نداشت، همه را داد به مهاجر. اما مسئله را ناقص می‌ذاریم. یه مطلبی که لازم است عرض کنم، امروز در حقیقت روز وفات یکی از زنان بهشتی، اون وفات خدیجه کبرا است. خدیجه کبرا از زنان است که در حقیقت سادات زنان بهشتم. چهار نفرم: خدیجه کبرا، مریم، فاطمه، یکی هم آسیه. آسیه زن فرعون است، برای حفظ دین خود حاضر شد که بالای دار برود، چار میخش بکنن، اما دست از توحید بر ندار. رب ابن دی بیتن فی الجنه و نجلی من فرعون و قومهی و نجلی من فرعون و عملهی و نجلی من القوم الظالمی. دیگری هم مریم، سومی هم فاطمه هست، چهارمی سیدت نساء الجنه هست، جناب خدیجه کبرا. این زن شخصیت دارد، قوم و قبیله دارد، عشیره دارد، ثروت دارد، تجارت دارد، اما همه اینها را صرف اسلام کرد. هرچه گفتن کنار بیا، گفتن من حق را پیدا کردم. در شعب ابی طالب آقایان خیال میکنن که شعب ابی طالب همان قبرستان ابی طالبه، نه، اون اشتباهه. قبرستان ابی طالب شعب ابی طالب نیست. شعب ابی طالب نزدیک مکه بوده، نزدیک حرم بوده. در شعب ابی طالب زنی که دارای کنیزهاست، تجارت دارد، عشیره دارد، سه سال کلام با گرسنگی صبر کرد تا رسول گرامی بتوند دین اسلام خودش را حفظ کنه. شایسته است ما در مورد این زن تقدیر کنیم و در باره این زن سخن بگوییم و این زنان برای ما زنان الگو و نمونه باشند. امروز استادان تربیت میگن بهترین راه تربیت این است که انسان الگو نشون بده. یک جوان میخواد الگو میخواد در اصلاح سر، یه الگو نشون بدیم، بگه اینجور اصلاح کن. میخواد الگو میخوام در زناشویی، یه زن و مرد صالحی را نشون بدیم. بهترین راه تربیت الگو نشون دادن. یه جوانی میخواد خوب درس بخواند، هر چه بدیم کاری نداره، اما اگر یه دوستی پیدا کنیم که درس خوان، بگیم چند شب با این جوان تو زندگی کن، قهدن از اون درس یاد میگیری. الگو نشون دادن بهترین راه تربیت. قرآن مجید هنگامی که میخواد در بدترین زنان سخن بگوید فرد کامل بدی را نشون میده. خیلی عجیبه. میخواد بدترین زنان دنیا را ارائه کند، نشون میدهد زنه. دو نفر زنی که زن انبیا هم بودن، زن نوح هست و زن لوط. انبیا اما زنان اینها بدترین زنان بودن. و رب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین صالحین، در کنار پیغمبر بودن اما مفید نشد. فلم یبنیا، چرا؟ اثر نگرفتن. اما اونجا که میخواد بهترین زنان را الگو نشون بدهد، مریم و آسیه را نشون بدهد. در همون سوره تحریم در آخر هم آسیه را مطرح میکند و هم مریم را. قرآن همیشه با نشون دادن الگو میخواد ماها را تربیت کنه. یکی از الگوها جناب خدیجه است. آیا در میان زنان ما چنین زنان با شهامت همه چیز را از دست بدهد اسلام را بگیرد؟ که کمه، من نمیتونم بگم نیست، علم غیب ندارم، اما شناختی که از جامعه دارم کمه. الگوی خوبی است. و لذا پیغمبر اکرم همیشه یاد میکرد. یکی از زنان پیغمبر به پیغمبر اعتراض کرد که چرا این همه از او یاد میکنی؟ بهتر از او نصیب تو شده. پیغمبر اکرم رد کرد. چه میشود ماننده جناب خدیجه زنی باشد اصفت سرطاها اخلاق، اون هم عطا، اون هم سخاوت، اون هم حجاب، اون هم از هر نظر دارای وقار که نزنی کمی. در دهم ماه رمضان روز وفات ایشان است. حقش بود که یک به اصطلاح پارچه نویسی هایی بشود به نام خدیجه، که امروز نام خدیجه در شهر در مجالس باشد، بدونن که روز وفات ایشانه. اتفاقا در یک سال پیغمبر دوتا رکن خودش را از دست داد. در یک سال ماه رجب ابو طالب، در ماه رمضان خدیجه. فرمود انسان عام الحزن باشد. سال اندوه چطور شما بگید یک عزای عمومی؟ تعبیر پیغمبر عام الحزنه. فسلام الله علیهما هین بردا و هین توفیا و هین یبعثوا حیا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.